بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رحم الله امرأ تفکر فاعتبر و اتبر فابصر فکأنما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان در شرح و تبیین سخنان امیر المؤمنین در خطبه 103 نهج البلاغه. خوشبختیم از این که باز همین توفیق رفیق شد و نصیب شد که بتوانیم میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت باشیم. خطبه 103 رو قسمت ابتدایین رو چند سطر نخستین رو در نوبت پیشین مطرح کردم و از همان جا که سخن باقی ماند الان خدمت عزیزان ادامه کلام رو پیگیری خواهم کرد. اما گفتیم که همان گونه که پیگیری فرمودید این خطبه در زهد ورزی در دنیا و در بیمیلی در دنیا گفته شده است. عنوانی که برای این خطبه مطرح شد این است و امام هم اشاره فرمودند که به دنیا نگاه زاهدانه و بی‌رغبتانه داشته باشید، نه دلشدگی به دنیا و وابستگی به دنیا. 6 ویژگی رو برای دنیا فرمودند که بر اساس این ویژگی ها دنیا نباید موجب دلبستگی انسان باشد و در نهایت فلا یقرنکم کثرت ما یعجبکم فیها لقلت ما یسحبکم منها. اشاره فرمودن مباد که فریب زیبایی های شگفت انگیز دنیا رو بخورید که در حقیقت اینها کمی با شما خواهند بود و عمق کار و مطلب چیز دیگری است که الان هم در ادامه بحث به شکل اختصار گفته خواهد شد. اما کار که به اینجا رسید، امیرالمؤمنین جمله ای رو بازگو میکنن، یعنی جملات منقطع کوتاهی رو بازگو میکنن که بسیار تکان دهنده و مهم است و در عین وابستگی و پیوستگی به مطلب قبلی استقلالی رو هم دارد. امام میفهمن رحم الله امرأ تفکر فاعتبر، خداوند رحمت کند انسانی را که میاندیشد و تفکر میکند و عبرت می اندوزد و عبرت او تبدیل به بصیرت و شناخت و ژرفای بینش خواهد شد. رحم الله امرن، امام در قالب دعا می فرماین خداوند رحمت کند انسانی را که تفکر می کند. می دانیم که چه در کلام الهی و چه در آموزه های معصومین علیه السلام پیشوایان دین دعوت به تفکر فراوان داریم، یعنی به شکل مطلق اساساً تفکر یه مقوله ای است که محبوبیت ذاتی داره. در کلام الهی خداوند دعوت میکند انسانها را اولم یتفکرو، چرا تفکر نمیکنند، چرا نمیاندیشند. بارها دعوت به تفکر میشن انسانها و در سخنان معصومین هم میبینیم که تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یه ساعت اندیشیدن بهتر از 70 سال عبادت است. یعنی تا این حد ماهیتاً تفکر ارزشمند و بافضیلت است. اما بدیهی است که هر تفکری نیست، یعنی تفکر در یه امور ناپسند که قطعاً مصداق اون کلیه تفکر نیست، یا تفکر در اموری که چندان نتیجه و فائده بسیاری ندارد یا بیفائده است، قطعاً مصداقی برای اون کلی امر دعوت به تفکر نخواهد بود، بلکه این تفکر تفکری است جهت‌دار که منتج به نتایجی می‌شود که می‌تواند از 70 سال زیستن انسان هم یا عبادت انسان هم نتیجه و فواید فزون‌تر و بهتری داشته باشد. در اینجا هم امام می‌فرمایند خداوند رحمت کند انسانی را که تفکر می‌کند تا عبرت بیاموزد. اما بدیهی است که این تفکر امام به دنبال مطالب پیشینه، یعنی موضوع این تفکر رو وجود و مبارک حضرت با توجه به مطالب قبل مطرح میکنن که موضوع دنیا و ویژگی های دنیا و شناخت به دنیا و عدم وابستگی و دلشدگی به دنیا بود. پس بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که امام اگر در اینجا دعوت به تفکر میکنن، این تفکر در چه موضوعی است، اندیشیدن در امر دنیاست. یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان با نگاهی عمیق و ژرف به دنیا و ماهیت دنیا بنگرد و به بیانی نعمت‌های دنیا را، زشتی‌های دنیا را، زیبایی‌های دنیا را عمیقاً بشناسد و تأمل درون داشته باشد. نسبت دنیا را با خداوند سبحان بداند. نسبت خودش را با دنیا بداند که ما چه نسبتی و چه شیوه تعاملی باید با دنیا داشته باشیم. اینها مقولاتی است که نیاز به تفکر دارد عزیزان من. باید انسان بیندیشد و به بیانی چون دنیا بستر حیات و زندگی و عمر انسان است، لذا ما چگونه این بستر رو طی می‌کنیم حاجت به تفکر دارد. و اگر عمیق‌تر خدمت دوستان اشارتی بکنم گذرا، این است ماجرا که ما اساساً به طور کلی به دنیا، ماهیت دنیا، شیوه تمتع و بهره برداریمون از دنیا و نعمت‌های دنیا و فرصت‌های دنیا، پای هر کدام از مقولات دنیا رو سه نکته رو باید بنشانیم که این میشه تفکر و پاسخ اون رو بدیم. حالا این ممکن است در نوشیدن و خوردن و پوشیدن و لذات و شهوات جنسی دنیا باشد، ممکنه در قدرت و ثروت و جاه دنیا باشه، ممکنه در علم آموزی، اندیشه ورزی، در این مقولات دنیا باشد، در خدمت باشه، در عبادت. هر مقوله این که در دنیا وجود داره، پای اون سه چیز باید باشد که نگاه متفکرانه به دنیا شکل بگیرد و منتج به نتیجه باشد که پایان اون سعادت و نیکبختی انسان و حسن بهره برداری از دنیاست. و اون سه چیز نیست مگر چرایی، چیستی و چگونگی. این که هر چیز دنیا، اگر همین نوشیدن و این آب است و این خوردنی است، چیست؟ چرا نوشیده میشه؟ چرا آفریده شده است؟ ماهیت این چیست؟ و چگونه باید بهره برداری و استفاده از این آب بشه؟ این میشه تفکر در امر دنیا. این میشه تفکر در یه موضوع دنیوی. دقت فرمودید؟ آیا این نوشیدن برای نوشیدن است؟ صرفاً یعنی استقلال ذاتی است؟ آیا خوردن برای خوردن است؟ آیا لذات و کامجویی های جنسی برای کامجویی جنسی است؟ یا اینها یه چرایی دیگه دارن، یه نکته دیگه پای اون نهفته است؟ هر چیز دنیا رو که تصور کنید، هر مقوله دنیا رو که در تصور کنید، جای اون دارد که یه علامت سعادت بزرگ پای اون بنشانیم و چرایی اون رو بحث کنیم، فهم کنیم، اندیشه کنیم. اونگاه بالاخره بعد از این چرایی چیستی اون رو، ابتداعاً چیستی اون رو بدانیم، بعد چرایی اون رو اگر با دقت بیشتری بررسی کنیم، ماهیت شناسی کنیم، بعد چرایی حضور این پدیده رو بررسی کنیم، بعد چگونگی بهره برداری و تعامل و نسبت خودمون رو با این پدیده ها و با این موضوعات خلقت مورد تأمل و بررسی قرار بدیم. اینجا میشه یه زندگی هوشمندانه، یه زندگی متفکرانه ای که انسان حقیقت حیات و لذت عمر و دنیا و زندگی رو میتوند با پاسخگویی شایسته و اقناع کننده و متعمقانه به این سپرسش برای خودش پیدا کند و دنیای انسان مفهوم و معنا پیدا میکند. امیرالمؤمنین فرمود رحم الله امرأً، خداوند رحمت کند انسانی را که تفکره، که در امر دنیا، در جزء اون و در شیوه تعامل با دنیا و بهره برداری از دنیا و در نعمتها و اجزاء دنیا می اندیشد و تأمل می کند، می داند چرا، ماهیت چیست، چیستی چیست و چگونگی کدام است. تفکره به دنبال اون فرمود و اعتبره، تفکره و اعتبره. نتیجه این تفکر چیست؟ اعتبار است. اعتبار این که انسان یه موضوعی رو بررسی کامل می کند، فواید و دستاوردهایی رو در یه موضوعی، در یه ساحتی به دست میاره، اونگاه منتقل می کند، این رو میارد در حوزه دیگری به کار می بندد. اگر کسی متفکرانه در دنیا اندیشید و پاسخ اون سوالهای سگانه اساسی جدی رو در هر مقوله پیدا کرد، اونگاه جای اونه که اون دستاورد اندیشه رو بیارد در زندگی خودش با انگیزه به کار ببندد. نام این میشه اعتبار. اعتبار گرفتن و عبرت گرفتن، که اساسا بارها گفتیم عبرت از ماده عبره به معنای گذار از جایی به جا است. عبور، عابر، گذرگاه، عابر پیاده، اینها برای عزیزان آشناست. پس امام فرمودن خداوند رحمت کند انسانی رو که می اندیشد در امر دنیا و ماهیت و حقیقت دنیا و نسبت خودش با دنیا و اونگاه نتیجه این تفکر رو و نتیجه این اندیشه رو در امر خوردن است، در روشیدن است، در همه مقولات دنیاست، در شکست‌های دنیوی است، در پیروزی‌های دنیوی است، در همه چیز نتایج اینها رو برمی‌دارد و میارد به شکل کاربردی و عملی در زندگی خودش پیاده می‌کند و با اون زندگی می‌کند، میشه وعتبره. به دنبال اون امام فرمود فعبسره. خب اگر کسی اندیشید و تفکر کرد در امر دنیا و دنیای او دنیای متفکرانه شد و به دنبال اون عبرتها رو اندوخت و آورد و منتقل کرد و در زندگی خودش این دستاوردها و فواید و نتایج اندیشه رو به کار بست معتبرانه، این انسان به یه حقیقتی و شناخت عمیقی به دنیا رسیده است که نام اون بصیرت است. فعبسره، پس این انسان به یه بصیرتی رسیده است، انسانی که با نگاه اندیشمندانه و هوشمندانه دنیا رو شناخته است، نگریسته است و فواید اون و نتایج این شناخت رو به شکل عملی در زندگی خودش پیاده می کند. این انسان کورکورانه با دنیا برخورد نمی کند. این انسان توانایی پاسخگویی داره. چرا می خوابی؟ چرا می خوری؟ چرا آمده ای به این دنیا؟ کجا می روی؟ چه می کنی؟ هدف تو از این زیستن چیست؟ خنده چیست؟ غم کدام است؟ کجا غم؟ کجا شادی؟ نسبت تو با خالق این وجود چیست؟ نسبتت با انسانها کدام است؟ با خودت کدام است؟ پاسخ داره برای تمام این مسائلی که اجزاء زندگی و حیات رو تشکیل می دهد و به اصطلاح با شناخت عمیق و دقیق با زندگی مواجه می شه و عمل می کند. فرمود فعبسره. خب حالا این سه نکته پیاپی رو امام فرمودن. بعد از دستاوردها و نتایج این تفکر این میشه. فکأنما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن. اگر انسان اندیشمندانه با دنیا برخورد کند، میداند که گویا ما هو کائن من الدنیا، هر آنچه در دنیا کائن و موجود است، عن قلیل لم یکن، به زودی نخواهد بود. لم یکن، نابود، یعنی نیستی خواهد داشت و از میان خواهد رفت. خب این مسلم نیاز به تأمل و تعقل دارد. ممکن است این مطلب رو ما به زبان ساده بازگو کنیم اما نه پشتوانه فکر و اندیشه پای اون باشد. اما اگر انسان با اندیشه و تأمل به دنیا نگاه کند، به این حقیقت مهم واقف میشه که دنیا به سرعت در حال گذار است و همه پدیده های دنیا آن به آن دم به دم در حال مرور و گذارند. اینکه پاره از ادیبان یا حتی فلاسفه معتقدند که ما زمانی به نام زمان حال نداریم، یعنی زمان یا ماضی است یا مستقبل یا گذشته یا آینده، به دلیل اینکه اگر هر جزئی رو که میخواید بگید الان زمان حال است، در اون بخواد بیستید دیگه وجود ندارد، بلکه یا پیوست به گذشته یا هنوز نرسیده است که آینده است. یعنی در حقیقت ما زمان رو بشکافیم، زمان توقف نداره و ایستایی دم به دم دارد و به تعبیر اهل منطق متصرم الاجزاء و وجود است، مانند جریان رودی است که دم به دم در حال گذار بدون توقف است. تمام پدیده های عالم این چنینن، اینها سریع الزوالن، سریع العبورن، اینها آن با آن در حال گذاری، به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمانه زرفتن. این حقیقت و ماهیت وجود است که هرچه انسان اندیشه در این کند بهتر درک می کند و می داند که هیچ امری و هیچ مقوله و پدیده‌ای در دنیا پایدار نیست و زمان بر او می گذرد، کهن می شه، طی می شه و از میان خواهد رفت. خب نتیجه این اندیشه بسیار مهمه. من جزء بعدی رو بگم بعد جمعش می کنم این قسمت رو. و کأنما هو کائن من الآخرت اما قلیل لم یزل. به امام می فرمان اگر انسان تفکر کند گویا به این نتیجه می رسد که ما هو کائن من الآخره، آن چرا که در جهان آخرت با تمام تعریفی که برای اون در ادیان الهی و در قرآن شده است، کل ما هو کائن من الآخره اما قلیل لم یزل، به زودی محقق می شه و هیچ زوالی هم ندارد و هیچ فنایی هم در اون ندارد، برخلاف ماهیت و جنس دنیا که کل من علیها فان، ماهیت این دنیا با مرور زمان و گذار فنا دارد اما ماهیت اون عالم بقا و دوام و جاودانگی است. بسیار خوب، اگر کسی تفکر کرد و به این حقیقت رسید که دنیا یه مقوله است که تمام موقعیت و ثروت و لذات و حالات اون در حال گذار فنا و محو شدن و از میان رفتن است. اما عالمی پیش روز که در اون عالم همه چیز اون ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، همه چیز اون حی و زنده و پایدار و باقی است. نتیجه این تفکر چی خواهد شد؟ اینی که انسان کدام رو برمیگزیند و هدف قرار میده و ترجیح میکند. آیا اینکه دنیا رو هدف قرار میده مقدم میدارد بر آخرت، یعنی فانی را بر باقی، یا باقی را بر فانی مقدم میدارد؟ آیا دنیا رو مقدمه اون حیات باقی میپندارد، از این دنیا استفاده میکند برای رسیدن به اون بقا، یا اون بقا رو فدای فانی میکند و فنا؟ مسلم نتیجه تفکر و اندیشیدن اینه که انسان این زندگی رو صرف میکند، هزینه میکند برای رسیدن به اون جاودانگی که به تعبیر امام هیچ زوالی در اون نیست. اما این دنیایی که با گذار در حال طی شدن است، انسان به گونه ای طی میکند که مقدمه ای باشد، مسیری باشد تا انسان رو به اون ابدیت و جاودانگی برساند. این دستاورد شمعی از تفکر و اندیشه انسان در امر دنیا در تقابل با جهان آخرت است که امام می‌فرمان. و کل معدود منقض و کل متوقع آت و کل آت غریب دان. امام سه جمله می‌فرمایند که این سه جمله سور این قضایا به اصطلاح عام است و کله، یعنی به شکل قضیه حقیقی امام یه قانون کلی رو مطرح میکنن، البته مربوط با مبحث پیشین، اما در این حال خودش قانون کلی است. کل معدود منقض، هر معدودی نقض و پایان و فنا دارد، یعنی هر چه شماردنی نیست، هر چه شمارش میشود انتها دارد. اگر یه مقوله شد معدود یعنی قابل شمارش شد، پس یه عدد پیشین دارد، یه عدد پسین دارد و بعد یه انتهایی دارد، دیگه یعنی بدیهی است که لایتناهی نیست. اگر ما چیز را در سلسله اعداد طبیعی قرار دادیم، یعنی شد عدد و معدود، پس تقریباً انتها داره دیگه، یعنی لایتناهی نخواهد بود. امام فرمود هر چیزی که قابل شمارش است و شماردنی است، این نقض و انتها و پایان دارد و محو شده نیست. خب این یه قانون کلی است، یه قاعده فلسفی است، هستن به طور عقلی است به طور کلی. اما اینو دقت بفرمایید، با انطباق بر موضوع پیشین اگر نگاه کنیم، این میشه که همه مقولات دنیا شماردنی است. روزهای دنیا شمارده میشود. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به ما ای آن که چون تو پاک نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به ما ای آن که چون تو پاک نیست. ما میگیم شنبه یک شنبه، امروز چهارشنبه تمام شد، فردا پنج شنبه، آذر ماه 99، آن با آن در حال شمار، یعنی در حال پایان پذیرفتن، چیزی نمیگذارد که این سال هم با همه حالات و با همه کرونا اون تبدیل پسا کرونا خواهد شد، میگذارد و تمام خواهد شد، معدود. خب یعنی چه؟ یعنی همه مقوله ها و پدیده های دنیا این چنینند، همه قابل شمارشن، یعنی قابل انقضاء و پایان و تمام شدن. روزهای عمر انسان چنین است، نعمتهای انسان چنین است، داشتهای ما این گونه است. پس اگر این چنین است که انسان می داند دنیا سریع العبور و مروره و داره می گذره، یعنی این فرصتها الفرصتو تمر و مر الصحاب مانند ابر می گذرد، عقل و تفکر چی حکم می کند؟ اگر انسان متفکر باشد، صیاد لحظات خواهد بود، شکارچی عمر خواهد بود، تمام این عددها رو میگیرد، نمیگذارد که شنبه و یک شنبه از دست بره، نمیگذارد که این ماه و این سال از دست بره، بلکه با تمام همت و دقت و تفکر به بهترین شکل لذت مناسب و کافی رو از عمر، از داشته های خودش با نگاه به آینده و پیش رو و هدف گذاری شده قطعا میبرد. امام فرمود و کل معدود منقض و کل متوقع آت، و هر چیزی را که انتظار معقول برای آمدن اون وجود دارد خواهد آمد. اینم یه قانون کلی است. اگر هر چیزی عقلا ثابت شد برای انسان که این پدیده آمدنی است، پس بدونید قطعا میاد، پس در انتظار آمدنش باشید. حالا این پدیده ممکنه چی باشد؟ در زنجیره سخن ما ممکنه عالم قیامت باشد، پایان دنیا باشد، ممکنه پایان عمر انسان باشه، مرگ باشه، ممکنه بهشت و دوزخ باشه، ممکنه پیری باشد، ناتوانی و کمتوانی انسان باشد. آیا پیری قطعا میاد یا نه؟ بله، پس خواهد. پس بدونید که دیگه انقریب است که خواهد آمد. پس جوری از عمر، جوانی و میانسالی استفاده کنیم که مهیا و آماده نشستن گرد سپید برف بر سر و صورت باشیم، برف پیری رو حس کنیم و با اون هم خوش باشیم و لذت پیری رو هم و کهنسالی رو هم مانند بقیه ایام عمر ببریم. پس آماده باشیم برای اومدن آنچرا که پیش می آید. آیا آمدن بیماری انتظار اون می رود عقلن یا نه برای انسان؟ بله. پس مهیا باشیم. اگر مواجه شدیم با یه ابتلا و بیماری جا نخوریم. اگر متفکرانه زندگی کرده باشیم، مهیا و مستعد بیماری هم خواهیم بود و در ظرف بیماری هم خودباختگی پیدا نمی کنیم و می دونیم گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. یعنی فکر اون روز رو هم کردیم، مهیا و آماده چنین شرایط و ایامی هم خواهیم بود. فرمود و کل متوقع آتن و کل آتن غریبون. و بدونید هر چیزی هم که میاد گمان نکنید دیر می آید، هنوز خیلی مانده است، هنوز کوتاه فلان زمان، نه. کل آتن غریبن دان، و هر چیزی که قطعا می آید نزدیک و نزدیک است. کلم هل بسر او هو اقرب، با یه چشم به هم زدن به شما نزدیک خواهد شد. ولو قیامت باشد اختربت ساعه و انشق القمر، اختراب دارد. اگر عمر باشد به اصطلاح پیش روی شما خط پایان نزدیک، و همه اون چرا که قطعا میاد بدونید نزدیک میاد و گمان دور و فاصله برای اون نداشته باشید. انهم یرونه بعیدا و نراه قریباست، و باید هر مقوله و پدیده‌ای که پیش روی انسان است انسان دور نبیند. پس بنابراین باید زودتر مهیا باشه و آماده باشه برای فرداهای زندگی و حوادثی که پیش روی عمر انسان ممکن است پیش بیاید. اینها چیست؟ دستاورد اون تفکری است که امام فرمودند. و کل آتن قریب دانه. همین مقدار و سه جمله‌ای که من الان سه خطی رو که از اول بحث امشب خدمت عزیزان عرض کردم، گمان می‌کنم ده ها بار و صد ها بار باید بخوانیم و از جزء این باید بهره‌های بیش از این ببریم و همون تفکر رو باید مبنا قرار بدیم و اندیشمندانه با همه مطلبی که امام فرمودن مواجه باشیم. و منها العالم من عرف قدره. مرحوم سید رضی همان گونه که بارها گفتیم و عزیزان استهزار دارند، خطبه های امیرالمومنین رو گاه تقطیع میکنه، یعنی گاه همه خطبه رو نقل نمیکنه. مانند اینجا وقتی میفهمد منها یعنی بخش دیگری از این خطبه است، میفهمد منها العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. بسیار جمله متنتن فاخری رو امیر مطرح میکند. العالم من عرف قدره، عالم کسی است که قدر خود را میشناسد، یعنی دانشمند به حقیقت به کسی باید گفته شود که میشناسد قدر و اندازه خود را، قدر اندازه و جایگاه و منزلت خود رو میشناسد. میدانیم که در حقیقت این رو عقلای بشری معتقدند و به این نتیجه رسیدن که برای شناخت پدیده‌های کمی اولین قدم و مدخل اصلی شناخت بدون تردید نیست مگر مقادیر و علم مقادیر و اندازه‌ها و هندسه. این که انسان درست اندازه‌ها رو بداند. اگر ما اندازه‌ها رو بشناسیم در کمیت شناسی موفقیم در پدیده‌ها. و این مدخل اول برای آشنایی و تسهیل شناخت با هر مقوله و پدیده است. اگر ما محاسبه و اندازه گیری نداشته باشیم هیچ راه شناخت با پدیده های عالم نداریم. دقت فرمودید؟ امام اینجا با ظرافت بسیار زیادی در مورد انسان می‌فرمایند. خواهش می‌کنم توجه بیشتری بفرمایید. اینجا نکته بسیار عمیق، دقیق، ظریف و تعیین کننده است. و تکان دهد. امام میفهمن عالم حقیقی کسی است که قدر خود را میشناسد، به دو معنا، یعنی اندازه خودش را میداند و منزلت خودش را میداند. یعنی در حقیقت انسان عالم نخواهد شد و عنوان علم بر انسان محقق نمیشه مگر اینکه به یه شناختی از خودش برسد، به یه ابعاد وجودی خودش رو درک کند و اندازه ها و حدود خودش رو بشناسد و جایگاه و منزلت خودش رو بداند و فهم کند. یعنی اینکه یک انسان بداند که ماهیت و سرشت او چیست، انسان چه ماهیت و سرشتی دارد. دو، انسان بدون فرصت ها و تهدید های وجودش کدام است، یعنی ضعف ها و قدرت های من به عنوان انسان چیست. سوم، این که انسان باید ها و نباید های خودش رو بشناسد، چه چیزهایی برای انسان باید است و چه چیزهایی نباید است، چه چیزهایی الزامات وجودی انسان و انسانیت انسان است و چه چیزهایی تنافی و تعارض با انسانیت انسان و ماهیت وجودی انسان دارد. چهارم، غایت و فرجام خودش رو انسان بشناسد. اگر آدمی شناخت به این چهار مقوله پیدا کرد، مقادیر وجودی خودش رو میشناسد، اندازه های خودش رو خواهد شناخت و منزلت و جایگاه خودش رو درک می کند. اونگاه این انسان می دونه که در ارتباط با خداوند سبحان چه جایگاهی دارد، چه حد و اندازه ای دارد، در ارتباط با دیگر انسان ها چه جایگاه و منزلتی دارد و ارتباط انسان باید با خدا و خلق بر اساس چه معیار و چه روشی باشد، با این موجودی و با این شخصیت و حدودی که انسان برای خودش علم به اون پیدا می کند. با نظام طبیعت می فهمد انسان چند است و چه کاره است و چگونه باید عمل کند. و در حقیقت با این شناخت به مقادیر، حدود و این چهار نکته ای که عرض کردم محضر مبارکتون، انسان می فهمه که در پیشگاه خداوند چه باید بکند و حتی جایگاه انسان در پیشگاه ذات حق چیست. بعد اینجا همان می شود که رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد توره. سخن معصوم چه لذتی دارد که فرمودند خداوند رحمت کند انسانی که میشناسد حدود خودش رو و خودش رو از اون حدودی که هست و وجود دارد فراتر نمیبرد، پا رو از مرزهای خودش اونسو نمیگذارد، منزلت خودش رو زیر سوال نمیبرد. حالا این در ارتباط با خداست که موضع ما در پیشگاه خداوند، حتی اندازه ما در قبال ذات حق چیست، ظرفیت ما در قبال خداوند کدام است و در قبال دیگر انسان ها، یعنی اون موضع و عبودیت و بندگی او در پیشگاه خداوند حفظ میشه. ولو به بالاترین مراتب علم مانند صاحب سخن هم که برسد، خواهد گفت الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا بالاترین عزت من این است که عبد تو هستم و حدود خودم رو میدانم به عنوان یه عبد و بنده در پیشگاه تو. و کفابی فخرن انتکون ری ربا، و تمام افتخار من این است که تو پروردگار من و تربیت کننده من هستی و خواهی بود. خب این نکته بسیار نکته مهمی است. انسان خودش رو در پیشگاه خداوند منزلتش رو میشناسه وقتی اندازه های خودش رو میدونه. در قبال با خلق، در مواجهه با بندگان خدا این چنینه. وقتی انسان شناخت پیدا میکند به اندازه ها و ظرفیت های خودش، عزیزان، فرصت های خودش رو میفهمد به واقع و تهدید های وجودی خودش، یعنی ضعف و قوتش رو میفهمد. خب ما متاسفانه مدام میشنوم من این جمله رو از خیلی از کسان که فرض بفرمایید گفتم این رو گاهی در مباحث، متاسفم اما شایع و جاری، هنگامی که گفته میشه مثلا شکوایی دارد مادری از فرزندش، نمیدارم همسری از همسرش، زنی از شوهر، شوهری از زن، غیره، اما حرفشون این است که ایشان کسی رو قبول نداره و میگه من خودم بهترین مطلب رو فهمیدم، درک کردم، به نتیجه رسیدم. حالا فرض کنید این مثلا در مود آیات قرآن میگه من خودم میدونم که لذا اعتقادی به این ندارم یا اون دارم یا فلان اینا. صدها هزار، میلیون ها صفحه و خط نوشته شده از پیرامون آیات شریفه قرآن در طول 1400 سال. شما چه میدانی از اینها جان برادر عزیز من که ادعای دانستن میکنی؟ بارها متاسفم این جمله رو عرض میکنم در مواجهه با چنین دوستان عزیزی، گاهی سوالاتی رو از این بزرگوان، سوالات ابتدایی و بدوی رو در فهم قرآن و در آیات قرآن و مقاصد و مفاهیم قرآن پرسیدم. میتونم بگم شاید مثلا گاهی که به امتحان بوده است، 10 سوال پرسیده شده است، یکی پاسخ داده نشد. 20 سوال پرسیده شده، یکی پاسخ داده نشد. چطور ادعا میکنیم ما ظرفیت خودمون رو نفهمیدیم، قدر خودمون رو نمیدانیم، یعنی ضعف و قوتمون رو نمیدانیم، کاذبانه شخصیتی از خودمون در این موارد ساخت. ما رو در همه حوزه هاست، در همه حوزه ها در مواجهه با ارباب دانش، در مواجهه با ارباب فضیلت، دیگر انسان‌ها صاحبان فضیلت، صاحبان خیر، صاحبان فضل، فرقی نمی‌کنه. هنگامی که انسان نمی‌شناسد اون اندازه و جایگاه خودش، در مواجهه با دیگران به شدت دچار بحران و اشکال جدی خواهد شد و نمی‌تونه رابطه خوبی با دیگران برقرار کنه. چرا؟ چون لم یعرف قدره، چون قدر خودش رو نشناخت، چون نمیدونه اندازش چیه، لذا با یه پدیده مجهولی مواجه است. رابطه مجهول داره با دیگران، نه رابطه معلوم. یه متغیر مجهولی داره که معلوم نیست ماجرا چیست برای خودش. متاسفانه کامیاب در روابط نخواهد بود با انسان ها. اما هنگامی که انسان قدر و منزلت و جایگاه خودش رو میداند، نه تحقیر به شخصیتش روا میکند، نه تکبر در وجود او دیده میشه، اندازه خودش رو میشناسد، در مواجهه با دیگران بسیار معقول، پسندیده، عزتمندانه، در نهایت ادب و خضوع برخورد میکند. این انسانی است که ضعفش رو میبیند، قوتش رو میبیند. این انسانی است که ماهیت و سرشتش رو میشناسد. این انسانی است که بایدها و نبایدهاش رو میدونه، که این باید است، این نباید است. این انسانی است که پایان کارش رو هم میشناسد، فرجام آیاتش رو میدونه. لذا رحم الله امرأً، اونی که امام فرمود تفکر کنه، حالا اون تفکر لازمه اینه که میفهمد العالم من عرف قدره. عالم در حقیقت کسی است که حدود، اندازه‌ها و منزلت و جایگاه خودش رو در این وجود شناخته است. پس حقیقت علم رو امیرالمؤمنین چی میدونند عزیزان؟ شناختن انسان وجود خیشتن. و چه گوهر بزرگی است این کلام امام، و چه بس تعیین کننده است. و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. و امام میفهمن برای این که به انسانی جاهل گفته شود و در جهالت انسان، همین کافی است که نمیشناسد قدر، اندازه و حدود و جایگاه خود را، و همون مطالبی را که در قسمت اول اشاره کردیم. برای حالا ولو این انسان چیزهای دیگری رو میدونه، آگاهی های دیگه ای داره، اما امیرالمؤمنین این انسان را عالم نمیداند، جاهل میداند. یعنی مقدمه، مبنا و اساس هر علمی معرفتون نفس است. معرفت الانسان به مقادیر نفسه. آگاهی انسان به اندازه های وجود خیش، به حدود و همون مباحثی که چهارگانه ای که اشاره کردم خدمت عزیزان. حالا از اینجا امام بسیار بسیار غم‌انگیز و سوگمندانه می فرماید و ان من ابغض الرجال الى الله تعالی، و به راستی که از مبغوزترین انسانها، رجال اینجا مراد مرد نیست دیگه، مراد انسان است، الالله تعالی، به سوی خداوند و در نزد خداوند، لعبدن، عبدیست و انسانیست با شش ویژگی. همانا مبغوزترین انسانها در نزد خداوند، از مبغوزترین انسانها در نزد خداوند، انسانیست که این شش ویژگی رو دارد. به واقع امام چه کسی رو تعریف میکنن با این شش ویژگی؟ همان کسی که کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، انسانی که در جهالت به جایی رسیده است که خیشتن را نمیداند و نمیفهمد و نمیشناسد و قدر و منزلت جایگاه خودش و حدود و اندازه های خودش رو نمیداند. اگر انسان به چنین جهالتی گرفتار شد، به اینجا میرسد، این ویژگی ها رو پیدا میکند. دقت فرمودید سخن امام رو؟ می‌فرماید که یک، وکله الله الی نفسه، این انسان کارش به جایی میرسد که خدا او را به خود و به نفسش واگذار می‌کند. وکله الله الی نفسه، دیگه اینجا جایی است که آه وقت که من خواهم گریست. جای گریستن و جای اندوه دامن دامن است عزیزان، جایی که خداوند انسان رو به نفس خیش واگذار کند. بارها این جمله را از نبی مکرم شنیدید که در حالات مختلفی پیامبر گفت و خواند و گریست که رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. او که سید کائنات، اشرف مخلوقات و موجودات، پروردگارا مرا به نفس خیش به مقدار چشم بر هم زدنی وا مگذار. این سخن جان جانان است که از زبان پیامبر مطرح شده است. درست؟ خب اولا من این جمله رو عرض کنم که یک، این که خداوند هیچگاه ابتداءً بنده خودش رو وا نمی‌گذارد، این سنت الهی نیست. اساساً خداوند انسان‌ها را آفریده است که ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، همه انسان ها را آفریده است، موجودات را آفریده است، موجودیت وجود رو به اونها داده و بعد خودش حمایت و هدایتشون میکند. بنای الهی نیست که ان علینا للهدى، هدایت انسان ها بر عهده خداوند است بنابر فرمایش ذات حق. پس خدا کسی رو رها نمیکند. رها کردن ابتدایی نیست، بدوی نیست، بلکه در قالب مجازات و پاسخ میاد. یعنی جایی که نسی الله فانساهم انفسهم، هنگامی که انسان ها خدا را فراموش میکنن و رها میکنن، خدا همانان را رها میکند. چقدر تلخ این ماجرا، بسیار تلخ است. رها کردن از ناحیه ماست عزیزان، نه از ناحیه خداوند. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. گرت حواس که معشوق، خوب دقت کنید، گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تا میرسد به اونجا که دل آماش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته به دو دست دعا نگه دارد، که اون غزل زیبای جناب حاجه. پس ماجرا این است که فذکرونی اذکرکم، اگر در یاد او باشیم در یاد ماست. عنایت فرمود اوفو به عهدی اوف به عهدکم، یه تعامل دو سویه رو خداوند با بندگان خودش دارد. هرگز خدا بنده ای رو رها نمی کند و به نفس خودش واگذار نمی کند، مگر اینکه انسان اعراض و رویگردانی از خداوند کند. در اون صورت به جایی میرسد که لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند، دیگه خدا راه میکند. اما انسانی که خیر، ترکل بر ذات حق میکند، خدا او را به خود واگذار میکند، به ذات خودش واگذار میکنه، نه بر نفسش. من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیه و توکل بر خدا میکند، خدا او را اداره می کند و کفایت می کند. ان الله بالغ امره، خدا او را می رساند به امرش. قد جعل الله لكل شيء قدرا، بر اساس تمام مقادیر الهی انسان موفق و کامیاب خواهد بود. پس امام اولین نشانه انسانهای مبغوز بی معرفت جاهل رو این گونه مطرح می کند که وکله الله الی نفسه، خدا او را به خود واگذار می کند. چرا؟ چون او خدا را واگذار کرده است و رها کرده است. این نتیجه دو سویه شده است و عزیزان مهربانی از دو سربی نتیجه این شده است که این فراغ دو سره دست داده است و کله الله نفس. خب حالا اگر انسانی به نفس خودش واگذار شد چی میشه؟ دیگه این انسان در سقوط مطلقه، سقوط آزاد، در خلاء نفس. به دلیل اینکه انسان عزیزان هر کاری رو که در این وجود میخواد انجام بده نیاز به جفت و جور شدن امور دارد. تا امور برای انسان جفت و جور نشه، انسان نمیتونه کارهاشو انجام بده. و نام این نیست مگر توفیق، از ماده وفق، یعنی جفت و جور شدن امور برای انسان و مهیا شدن اسباب برای آدمی. و میدانیم که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، نیست توفیق ما مگر از سوی خداوند، بر او تکیه میکنیم و به سوی او رجوع میکنیم. یعنی برای هر کاری که میخواییم انجام بدیم، اگه این ساعت و این لحظه حقیر نشستم و محضر اون بارک شما عزیزان، به عزیزی در این هفته میگفتم که من متاسفم که چهره های دوستان رو از نزدیک نمیبینم در این سخنرانی هایی که به مقتضای این ایام این گونه آنلاین برگزار میشه خدمت دوستان، بعد ایشان میفهمودن که به خدا قسم که ما هستیم، ما را ببینید. و همینم هست که واقعا عزیزان هستند و گویا که چهره های نورانیشون هست و مواجه میشیم با اون و حضور گرمشون رو حس میکنم. اگر الان این اسباب فراهم شده که این کار دست بده، هزاران اسباب میخواسته تا این کار دست بده و این برنامه امشب و این فیض بزرگ ما از محضر سخن امیرالمؤمنین برای ما روزی بشه. و ما توفیقی الا بالله، کافی بود که یکی از این اجزا جفت و جور نمیشد عزیزان. ساعت 8:30 هم میرسید و کاری هم برقرار نمیشد، بالاخره یا این نبود یا اون نمیشد و یه کاری میشد که اوضاع جفت و جور نمیشد و مهیا نمیشد اسباب کار برای ما. ملاحظه فرمودید این نیاز به توفیق داره، اگر توفیق نباشد دست نخواهد داد. بسیار، به همین خاطر امام میفرمان اولین نکته اینه که این انسان مبغوض کسی است که وکله الله الی نفسه، خداوند این رو به نفس خودش واگذار کرده، دیگه توفیق نیست. نقطه مقابل اون خذلان است. دو، جائرن عن قصد السبیل. ویژگی دوم این انسان مبغوض این است که جائرن، جائر از ماده جور میاد به معنای انحراف و کجی. قصد سبیل، قصد السبیل اون خط وسط سفید خیابان با فاصله مساوی با دو سو رو قصد السبیل میگیم، یعنی خط مستقیم و مسیر مستقیم. این انسان از مسیر مستقیم خارج میشه دیگه، این انسانی که خدا به نفسش واگذار میکند دیگه میره سراغ امیال، میره سراغ هواها، میره سراغ حجابها. و انهم عن الصراط لناکبون، به تعبیر قرآن از صراط نکوب میکند، نکب میکند، به انحراف و کجی به خروج میرود. این دیگه در صراط مستقیم زندگی نمیکنه، نمیاندیشد، عمل نمیکنه، رفتارش هرگز با صراط مستقیم که مسیر عبودیت ذات حق است هماهنگی نداره. سوم، سائرن به غیر دلیل، سیر میکند، حرکت میکند این انسان تو زندگیش، اما هیچ دلیلی نداره. دلیل یعنی چی؟ یعنی راهنما، یعنی نشانه مسیر. چون این انسان مسیر درستی نداره و به نفسش واگذار شده و مقصد و غایت روشن و موجهی برای اون دیده نمیشه، لذا راهنمایی هم نداره دیگه، از پیشوایان هدایت فاصله گرفته، از صلحا، حکما، بزرگان، اندیشمندان، خیرخواهان و ناصحان اجتماعی بریده از فاصله گرفته و این انسان دیگه ره به جایی ندارد و بدون همراه مسیر درست و بدون راه نما به بیراه و کجراه می رود و می رود و می رود. چهارم، این دعی اله هر سه دنیا عمله. بسیار مهمه، به این دقت بفرمایید عزیزان. این انسان رها شده به خود اگر دعوت شود الی هر سه دنیا به کارهایی که اگر فراخوان بشه پیشنهاد بدن بهش، یه کارهایی که نتیجه اون مال همین دنیاست، یعنی به لذت‌های دنیا منجر میشه، تفریحاتی است، خوردنی‌هایی است، نوشیدنی‌هایی است، زراندوزی‌هایی است که مال همین دنیاست و نتیجه اون سریع و سر در همین دنیا میخواد بهش برسه، یعنی به کارهای دنیوی صرفاً و محض دنیوی اگر فراخوان بشه عمله، بدون معطلی پیشنهاد رو میپذیرد و انجام میده. پنجم، و این دوی الی هر سل آخره کسله. اما به این انسان وقتی پیشنهادی میدن یک کاری رو که نتیجه اون مربوط به جهان باقی و آخرت است و پاداش اون باید ملکوت اون رو خداوند به عنوان حقیقت زندگی جاودان به انسان در اون عالم برگرداند، اگر بداند که نقد نیست و این مربوط به جهان آخرت است، کسله، هیچ میلی ندارد، با سستی و کندی و کسالت و بی‌اعتنایی از کنار آن گذر می‌کند. یعنی تمام همت انسانی که مبغوض خداوند است و خداوند اون رو به خودش واگذارده است و از صراط مستقیم به در رفته است و بدون راهنما یه طریق می‌کند و تمام شدت و میل رو به رفتارهای دنیوی دارد، این است که هیچ رغبتی به کارهایی که نتیجه اون برای آینده جهان باقی اوست ندارد، هیچ تمایلی نشان نمیدهد و تمام میل اون به کارهاییست، اشتیاق اون به کارهاییست که مربوط میشه به این چهار سباه زندگی دنیا و هیچ به سرمایه گذاری آخرت نمی اندیشد و نه رغبت و میلی دارد. و ششم که تایید کننده این چهار و پنج است، که انما عمل له واجب علیه، این انسان جوری عمل میکند که گویا فقط آنچه مربوط به دنیاست بر او واجب است، یعنی واجبه که بهترین رو بخورد، بهترین رو بنوشد، بهترین لذت جنسی رو ببرد، این رو بگیرد، اون رو ببلعد، این رو بزند، این رو بکوبد و این طمع و این آز و این مسائل دنیوی رو به شدت بر خودش لازم و قطعی میداند که اصلا برای همین داره زندگی میکند. بارزم من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، به تعبیر قرآن اراده شده چی؟ مراد شده تمام امورات دنیوی و زندگی دنیا. و که انما ونا فیه ساقطن ان، اما گویا آنی که انما ونا ای تراخافی، یعنی آنی که برای فرصت بعدی است نه برای دنیا، تراخی یعنی فاصله گرفت، اون که فاصله داره ازش، الان فوری نیست. ما به زندگی دنیا میگیم چی؟ دنیا یعنی نزدیک، دنوه دیگه، الا آخره یعنی اونی که بعد میخواد بیاد، دنبال میخواد بیاد. که انما و نافیه ساقطنن، اما آنچرا که با او فاصله دارد و برای آینده است گویا از دوش او ساقط است و هیچ در برنامه زندگی او وجود نداره و ابدا کاری به جهان بعد و آینده و نوع این رفتارها، خدمات، اعمال این چنینی هرگز ندارد و در وجود او نیست. و منها مجدد مرحوم سید بند دیگری از این خطبه رو مطرح میکند با همون کلمه منها، یعنی بازی فصل دیگری از این خطبه امام رو اینجا به عنوان قسمت سوم میارد. و ذالک زمانو، اینجا مرحوم سید داره توصیف میکند یه روزگارانی را که ما به اون روزگار بسا ممکن است آخر الزمان میگوییم. یعنی در حقیقت امیر المؤمنین اینجا، این که فرمود منها مرحوم سید رضی وارد این بند شد، یعنی بندی رو میخواد مطرح کنه که امیر المؤمنین پیشگویی از آینده زمان میکنند و پرده از حوادثی بر میدارند که رخ میدهد، مانند خطبه های قبلی که خدمت عزیزان، یکی دو خطبه قبلی که داشتیم و به شکل‌های مختلفی مطرح شد. اما اینجا از داوی دیگه امام اینو میفرمان، میفرمان و ذالک زمانون، و آن شرایط آینده زمانی خواهد بود که لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه، میاد اون زمانی که در آن نجات پیدا نمی کند مگر هر مؤمن نومه. نومه از ماده نوم میاد، یعنی خواب، اما وزن فعله وزن بسیاری رو میرساند. زمانی میاد که در اون زمان نجات پیدا نمی کنه هیچ انسانی مگر انسانهای پرخواب. متعجب میشیم که امام چی میفرمان نومه، یعنی کثیر النوم، مگر انسانهایی که بسیار میخوابن. بله، این لغت ابتداعا این معنا رو داره، اما یه معنای ملازمی داره که با توضیحات بعدی امیرالمومنین دقیقا مشخص است که امام این معنای دوم رو اراده میکنن. معنای دوم اینه که اگر انسانی بناش بر این بود که زیاد بخوابد، خب پس طبعا حضور اجتماعی کمتری داره، در جمع کمتر دیده میشه، یعنی دنیا رو آب ببرد فلان کس رو خواب ببرد، این دیده نمیشه در حضور. به همین خاطر به انسانهایی که خامل و ذکر، به انسانهای نامشهور، گمنام، ناشناخته نومه گفته میشود. این معنایی است که امام در اینجا اراده کرد. امام میفهمد زمانی میاد که در اون زمان تنها انسانهای مؤمن گمنام نجات پیدا میکنند. این نکته عجیبی است که باید توضیح خدمت دوستان عزیز مطرح کنم. با اون این است که اساساً از آفات بزرگی که در وجود انسانها دیده می شود که باز هم مرتبط با همین خطبه امیرالمؤمنین و قسمت اول و زهدورزی در دنیاست، از راه‌هایی که انسانها میخوان خودشون رو به دنیا برسانند و دلبستگی به دنیا در وجود اونها موج میزند، نام است عزیزان. نام و ناموری که انسانها از نام به نام میرسند، یعنی شهرت، این که انسانها دوست میدارن دیده بشن و از طریق شهرت در پی کسب درآمد، کسب نام و سطوح بالای درآمد رو به دست آوردن و داشتنند. من عذرخواهی میکنم و در این حال با حفظ ادب و احترام برای کسان عرض میکنم این رو، اما لازم است که این مثال رو بزنم خدمت دوستان. الان ما یه اصطلاح انگلیسی داریم که در جامعه ما هم متداول شده و در سطح دنیا با توسعه فضای مجازی و این شبکه‌های اینچنینی این اصطلاح دیگه کاملا الان آشناست برای دوستان عزیز، این کلمه سلبریتی که به کار میبریم. این رو در پارسی معادل سازی اگر بکنیم به معنای پرآوازه، یعنی کسی که پرآوازه است. گاهی این رو معادل با ستاره می دانند در پارسی اصطلاحاً، اما معنای اولیه لغت میشه همون، چنین معنایی در پارسی خواهد داشت، یعنی کسانی که اینها تمام مقصد و مقصودشون رو انجام میدن که دیده بشن و مشهور بشن و نام‌آور بشن. حالا این نام‌آوری برای چیست؟ این مسیریست برای رسیدن به نان، رسیدن درآمدهای کذایی اونچنانی. آیا کسانی که با این عنوان شناخته میشن اینا صاحبان کرسی ممتاز و برتر دانشگاه های جهانند؟ خیر. صاحبان اندیشه و فکرند؟ خیر. متفکران بشری هستند؟ مکتشفینند؟ حکماند؟ آیا اینها خدمتگزارانی هستند که دردهای جامعه بشری رو دارن برمی دارن از دوش مردم و درمان می کنند؟ خیر، آیا اینا مدافعان جان، وجود، ناموس و شرافت و اندیشه ی انسان ها هستند؟ این کسانی که با این عنوان در دنیا شناخته میشن؟ خیر، یعنی کسانی هستند که به هر تقدیر از مسیر نام به نان متصل خواهند شد. حالا فرقی نمی کنه که حوزه نامبریشون چه باشد. دقت کنید، اینو عرض کردم که حالا میخواد به جایی برسد از برکت این به باشگاه بالاتر از 100 میلیونی ها هم در تعقیب کنندگانشون، نمیخوام این اصطلاحات رو به کار ببرم، رسیده باشند. حتی توجه فرمودید، امام میفرمایند زمانی خواهد آمد یه شرایطی در جامعه پیش میاد در آینده که نجات پیدا نمی کند در این اجتماع مگر انسان هایی که قید نام رو بزنند برای اون که ارتباط خودشون رو با این طمع ورزی ها قطع کنند و در دام چنین مسائلی گرفتار نشوند و فرو نروند. البته این اجتناب از نامبری این انسان ها انگیزه های دیگه هم دارد. اینها بنا دارن که از بسیاری از ابتلاعات اجتماعی به دور باشند، از آفاتی که دامن این شهرت ها به دنبال خودش میاد به لحاظ اخلاقی، نه تنها مسائل اقتصادیش و مسائل دیگر، به دور باشند و فاصله داشته باشند. امام فرمود و ذالک زمان لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه ان شهد لم یعرف. حالا این انسان ها به گونه ای هستند، ان شهد لم یعرف، اگر باشن و حضور داشته باشن، این شهود به معنای حضور است، اگر حضور داشته باشن، لم یعرف، چندان شناخته شده نیستن، ممکن است همسایگانشون همونها رو نمیشناسند، اینها کیند، چیند، چه آثاری دارن، کیند، چه شخصیتی هستند، اینا نامور نیستند. و این قابلم یفتقد، و اگر هم نباشند و پنهان باشند، کسی در پی اونها نمیگردد که یافتشون کند. اما در حقیقت همین انسان ها اولئک مصابیح الهدا، اینها به واقع ستارگان آسمان هدایتند و راهگشای برای انسان ها. اینها که به درد جامعه میخورند، اینها که میتونن مسیر هدایت روشن کنند برای انسان ها، در عین اینکه قطع از نام و نان کردند و دلبستگی های این چنینی رو به کناری نهادند. و اعلام و سرا، و اینها علم ها و بلندی های سرا هستند. کلمه سرا با سین به طی کردن و پیمودن راه در شب، راه پیمایی شب و سیر در شب سرا گفته میشه. اینها در شب ظلمانی بشری این نشانه های طی کردن مسیرند. اینها میتونن در شب ظلمت دست انسان ها رو بگیرن، به سر منزل مقصود برسانند و هدایت کنند. لیسو به مسایح، اینها مسایح نیستن. مسایح، مسیح به معنای عرض به خدمتون من یسیح و بین الناس بالفساد و نمامه، کسی که بین مردم با انتشار اخبار و خبرچینی ها و فساد تلاش بیش از اندازه می کند. اینها در بین مردم اهل انتشار اخبار شوم و ناپسند و ظلمت ها و تاریکی ها نیستند، اهل این نیستند. اینها فساد رو منتشر نمی کنند در بین مردم با شهرتی که به دست می آورند. ولل مزایع، و اینها مزایع نیستند، جمع مزیا. مزیا هم در حقیقت به تعبیر خود مرحوم سید رضی که الان میخونم خدمت دوستان، کسی که از ماده زیاع میاد به معنای انتشار، کسی که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اینها هرگز اهل انتشار زشتی های در میان جامعه بشری نیستند، بلکه پوشاننده زشتی های مردمانند. اینا اهل این نیستند که اگر از کسی ناپسندی رو میدانند سریعا این رو در فضاهایی که در اختیار دارن منتشر کنند، بازگو کنند و حیثیت و اعتبار انسان ها رو زیر سوال ببرند برای ناماوری خودشون، برای شهرت بیشتر خودشون و ناناوری خودشون. البذر، کلمه بذر جمع بذر یا بذیر، از ماده بذر میاد به معنای القا و افکندن، یعنی پرگو. اینها پرگو نیستند. نتیجه پرگویی یاوگویی است عزیزان. فان المکثار مهزارون، به تعبیر ضرب المثل های عرب، اونهایی که زیاد میگوین هدر میگوین و ناروا میگوین، یاوه میگویند. اینها انسان هایی هستند که انضباط کامل رو در بیان و کلام دارند و این چنین نیستند. امام در عینی که دارن توصیف میکنن این مؤمنان اهل نجات رو در آن روزگاران سخت و ملتهب آینده پیش روی جامعه بشری، این نکات سگانه زشت رو هم متذکر شدن و قبح این رو مطرح کردن. اولئک یفتح الله لهم ابواب رحمته، اینا کسانی هستند که خدا دربه های رحمتش رو برای اینها باز میکند. این مؤمنانی که قید نام و نان رو زدند و هدایتگر جامعه هستند، مصباح خدا هستند، اعلام سرا هستند، در ظلمت شب سیر اجتماع رو به عهده دارند و جامعه رو حرکت میدن و مردم رو هدایت و رهنمون میکنند و انتشار فساد ندارند. اینها فاحشه و زشتی ها رو مایل نیستن که منتشر بشه در میان مردم، پرگویی بیهوده یاوه‌گویی ندارند. اینها کسانی هستند که خدا دربهای رحمت رو براشون باز کرده است و میکند. و یک شفاعن هم ذرا نقمته، و خداوند بر میدارد از اینها سختی ها و بدی های نقمت را و فقدان نعمت رو، یعنی دشواری ها را خداوند و سختی ها را از ایشان دور میکند و بر میدارد. چه وعده های بسیار زیبایی رو در حق این مؤمنین مطرح میکنند. حالا این زمانی که امام فرمودن یه زمانی است که میاد در آینده جامعه بشری. اجازه بدید این قسمت پایانی رو بگم، دیگه این زمان خوب تعریف میشه. ایها الناس، مردم، سیعتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بوافیه. چه خون دلی در قلب امیرالمؤمنین است که این جملات رو بازگو می‌کند و علم به این حقایق دارد. ایها الناس، مردم، سیعتی علیکم زمانون، میاد به زودی بر شما زمانی که یکفع فیه الاسلام. یکفع و کفع به معنای واژگون کردن، وارونه کردن کامل. خب این رو میگن انا عزیزان، انا یعنی ظرف. امام فرمودن سیعتی علیکم زمانون یکفع فیه الاسلام، یه زمانی میاد که در اون زمان اسلام وارونه میشه. کما یکفع الاناء بمافی، همانطور که ظرف را با موجودی آن واژگون کنن. حالا اگه بنده جرأت داشته باشم الان این آب رو واژگون کنم چه اتفاقی میفته؟ یعنی محتویات این آب میریزد و دیگه چیزی درون این ظرف واژگون وارونه نخواهد بود، درست؟ حالا ببینید این ظرف، این بشقاب که زیر این دیوان من بود، عرض چیز دیگه نیست داخلش، آقا چشمندی هم نمی کنم. این ملاحظه می فرمایید این با این شیبه. خب حالا اگر اومدم من این رو واژگون کردم چه اتفاقی می افته؟ اگر چیزی در این می بود از بین می رفت، می ریختم، درست؟ توهی می شد. امام می فهمن زمانی میاد، لا اله الا الله، زمانی میاد که اسلام وارونه میشه، مانند این که یک ظرف را وارونه کنند. یعنی زمانی می آید که اسلام هست اما ظرف آن، اما مظروف و محتوای آن وجود ندارد. اسلام میان تهی است، اسلامی که از خرافه ظرف آن پر شده است، از بدعت ها ظرف آن پر شده است، از شبهات ظرف آن پر شده است به اشکال مختلفه. و همان که خود امام در یه جایی فرمودن در خطبه 156 این عقده گشایی رو کردن، امام فرمودن زمانی میاد که مردم یستحلون الحرام به شبهات الباهیه. میاد یه زمانی برای اسلام که مردم به بهانه های مختلف حرام خدا رو حلال میکنن، ربا رو به یه شکل حلال میکنن، عذرخواهی میکنم زنا رو به یه شکل برای خودشون روا میکنن، خوشباشی های پست سیاه زشت رو نامش رو ازدواج سفید میگذارن و سر به کجا در میآورن. زمانی خواهد آمد که مردم احکام الهی رو با بهانه های واهی تبدیل به آزادی و راهی برای خودشون میکنن. زمانی میآید که اسلام تهی میشه. اخلاق اسلامی هست اما اسمش هست، اما جماعاتی رو میبینید متکبر، با نخوت، سرشار از غرور، که نام این رو عزت نفس و سلف استیم میگذارند. این رو یک عزت نفس برای خودشون میدانند و وارونه سرنا رو از اون طرف گرفتند و این گونه دارن اخلاق رو پیاده میکنن. صدها نمونه میتونم برای عزیزان بازگو کنم که به این تحریف اخلاقی اشاره کرده باشد. یا نسبت مسائل اعتقادی، زمانی خواهد آمد که معتقدات و مسائل و باورها رو چنان به بهانه های مختلف رنگامیزی میکنن و تغییر میدن، اسم اسلام رو بر نمیدارند، اسم وحی رو بر نمی دارن، اسم این حقایق رو بر نمی دارن، اما چنان از درون توهی می کنن و تخریب می کنن و رنگامیزی می کنن که همون ظرف واژگونی است. اسلامی باشد، اسم آن به تعبیر خود حضرت لم یبق من الاسلام الا اسمه، اسمی باقی میماند اما محتوا و عملی مطابق با آموزه های دینی، عقیده مطابق و منطبق با آموزه های دینی، اخلاق مطابق با آموزه های دینی چندان درون این ظرف وجود ندارد. امام فرمود سیعتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بما فیه. حالا آیا این زمان کی بوده است؟ این که زمانی که امام میفهمن ذالک زمانون، همون زمانی که باید قید شهرت رو زد که از نامونان انسان برهد تا به امنیت و آسایش برسد، این کی خواهد بود؟ آیا در زمان خلفا به نظر عزیزان نبوده است؟ یعنی در زمان خلفای بنی امیه و بنی العباس آیا این اتفاقات نیفتاده است؟ چرا؟ میتوانیم بگیم بخش بسیاری از این همان که پوستین وارونهی که امام فرمودن در مورد اسلام اون اتفاق افتاده است، مانند پوستین وارونه ده. اما بنابر روایاتمون و بنابر پیشبینی های خود امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام، عمده این مطالب در دورانی است که از آن تعبیر به آخر الزمان میکنیم که نشانه ها بیشتر منطبق با اون زمان میشه. حالا به شکل نسبی بوده است اما به شکل کامل اون در آخر زمان امام دارن این اتفاقات رو بازگو میکنن. اما اون چه که دامان ما رو میگیرد، ایها الناس، مردم، نه ایها المؤمنون، نه محبون ما، شیعان ما، ایها الناس، ان الله قد اعاذكم من ان يجور عليكم، خداوند به یقین به شما پناه داده است و شما رو در امنیت خودش قرار داده است از اینکه بخواد به شما جور و ظلم کند. یعنی انسان‌ها 100% از جور الهی مسئولند، چون خداوند لیس بظلام للعبید، خداوند که ظلم نمی‌کند. حالا چی شده ما این جمله رو مطرح می‌کنیم؟ ممکن به ذهنمون بیاید اگر زمانی برسد که اسلام وارونه باشد، پس مسلمانی که می‌خواد مسلمانی کند با اسلام وارونه چه بکند؟ آیا مورد اجحاف قرار نمی‌گیره، مورد ظلم قرار نمی‌گیره که با چنین دین و دینداری مواجه میشه؟ امام فرمان خیر خیر، این رفتار برخواسته از خود انسان هاست و در همون زمان هم خداوند ابزار شناخت را، اسباب شناخت را، مصباح الهدا را، روشنی های مسیر رو مشخص کرده است. مگر در دوران خلفا، در دوران امامت ائمه علیهم السلام نبودند؟ خود اون چراغ‌ها در صدرشون خود پیشوایان معصوم علیهم السلام در دوران خلفای بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس تا دوران غیبت وجود و مبارک حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف. و بعد از اون همان که خود امام فرمودن که اینها حجت من بر شما هستند، مردم، من حجت خدا بر این عالمان هستند و این علما و روات احادیث ما و این کسانی که من کان من العلماء سائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، اینی که کاملا انسانی باشد که تمام جوانب تقوا و اصول دیانت رو حفظ کند، به تمام معنا فرو رفته در علم باشد، عالم ربانی باشد، هستند حجت های الهی برای انسان ها. امام میفرمایند که ان الله قد اعاذكم من ان يجور عليكم، اما ولم يعذكم من ان يبتليكم، اما خدا به شما ایمنی نداده است، پناهتون نداده است که مبتلاتون نکند، بلکه خداوند ابتلا رو در هر عصر و زمانی برای بندگانش مهیا کرده است. مبتلا میشید به همین شبهات در احکام الهی، مبتلا میشیم به همین شبهات اخلاقی، مبتلا میشیم به همون شبهات اعتقادی، و این ما هستیم که با اختیار و انتخابمون یا دوغ رو برمیگزیم یا دوشاب را، یا انتخاب میکنیم صراط مستقیم رو یا اون جور انصراطی را که امام فرمودن از قصد و سبیلی که فرمودن، یا انتخاب میکنیم حقایق منطبق بر آیات بینات وحی رو، یا به دامن ثقلین قرآن و عترت میریم و آویزه وجود ما قرآن، کلام امیرالمؤمنین، صحیفه مبارکه سجادیه میشه، یا نه از این مکتب و از این مشرب و از این اسم و از این دگردیسی شده این مطالب و از این نشخارهای این سو اون سو بالاخره خودمون رو تغذیه میکنیم در این ابتلایی که با اختیارمون برگزیدیم مسیر را. امام به این نکته مهیب و دشوار اشاره می کند. ولم یعذکم من ان یبتلیکم، اما خدا شما رو ایمنی نداده است که مبتلاتون نکند، که سنت ابتلاء الهی جاری. چرا؟ وقد قال جل من قائل، و یقین گفته است اون خدا این که بسیار منتبه است از میان همه گویندگان، که ان فی ذلک لآیات، بدونید در این مسائل آیاتی است، و ان کنا لمبتلین. امام اشاره میکنن به آیه 30 سوره مبارکه مؤمنون. خداوند در اون سوره بعد از اینکه حقایقی گفته میگه در این آیات نشانه هایی است. ان کنا لمبتلین، این ان مخففه از مثقل است، و به درستی که ما ابتلا کننده همگانی، و این سنت ابتلا الهی، ولا نبلونکم کاملا ثابت و پایدار است. نبلوکم به شر و الخیر فتنه، خداوند چه با امور خیر چه با امور شر، یعنی چه با چیزهایی که میپسندید چه نمیپسندید، فضای ابتلا رو آماده کرده است. امام میفرماید اگر اون شرایطی بیاید، اون زمان، زمانی که اسلام واژگون شود، شرایط سخت ابتلای انسان ها، شرایطی است که دیگه اونجا انسان ها به دشواری باید مسیر رو انتخاب کنند، بشناسند، اما این اختیار رو دارن، این انتخاب رو دارن، و خداوند قد تبین الرشد من الغیر رو براشون مهیا میکنند که در این فضا بتونن از این ابتلا آبرومندانه و سربلند بیرون بیان و مسیر درست رو بشناسند و ره به خطا و اشتباه نرن. من همین جمله رو هم دیگه، زمان رو من یه مقداری بعد از اذان امشب گرفتم و زیغ کردم، همین جمله مرحوم سید رو هم ترجمه کنم. آخر خطبه امام تمام است. اما قال سید شریف الرضی، مرحوم سید شریف الرضی در پایان این خودش این جمله رو گفته است. اما قوله علیه السلام، سخن امام که کل مؤمن نومه، اینی که فرمودن هر مؤمن کثیر النومی در اون روزگار سر به سلامت میبرد، میفهمد انما اراد بهی الخامل الذکر، منظور از نومه یعنی گمنام، نه کثیر الخواب. الخامل الذکر القلیل الشر، انما اراد بهی الخامل الذکر القلیل الشر، اون کسی که شری ندارد. و المسایح، و از لغت و واژه مسایح که من ترجمه کردم، جمع مسیح، که جمع مسیح امام علی فرمودن منظورشون اینه، و هو الذی یسیح بین الناس بالفساد و النمائم، کسی که بین مردم به شدت حرکت میکند، تلاش میکند که فساد و نمامت و خبرچینی ها و این مسائل شوم رو منتقل کند. و المزایع جمع مزیا، و کلمه مزایع سید میگه جمع مزیا است، و هو الذی اذا سمع لغیره بفاحشت اذاها، و این کسی که وقتی بدی و زشتی کسی رو میشنود به شدت این رو پخش میکنه، هر فضایی دارد، هر کانالی دارد، هر پستی دارد، هر سری به شدت این پیجی دارد، صفحه‌ای دارد، این رو به شدت پخش میکند و منتشر میکند برای دیگران. و نوهو بها، و این رو صداشو بلند میکند. ول بزر، و کلمه بزر جمع و بزور، جمع بزور است یا بزر. و هو الذی یکسر صفحه و یلقو منطقه، و این کسیه که نادانی بسیار دارد و سخن او لغو است، که شاید در این معنای لغوی آخری که از مرحوم سید نقل شده است، بعض از بزرگان موافق با ترجمه ایشان در این کلمه نیستند. و ملاحظه فرمودید من هم این رو به معنای کثیر الکلامی معنا کردم، پرگویی مطرح کردم، که یاوه گوست، که یاوه میگوید، که گوشه‌ای به سخن سید دارد، اما معنای کاملتر و جامعتری است که منابع لغوی هم مساعدت با این معنا خواهد کرد. این خطبه تکان دهنده امام به پایان رسید عزیزان. من فقط یه جمله دعا میکنم، چون وقت گذشت. پروردگارا، با آبروی امیرالمؤمنین، با آبروی امیرالمؤمنین، توفیق فهم و درک سخنانش رو اولا به ما عنایت بفرما، و ما رو از کسانی قرار بده که موجب مستوجب دعا امام شدیم، رحم الله امرأ تفکر، ما رو اهل فکر و اندیشه قرار بده، ما رو اهل اعتبار و عبرت قرار بده، ما رو اهل بصیرت قرار بده. پروردگار ما رو از کسانی قرار بده که قدر خودمون رو، اندازه خودمون رو، منزلت خودمون رو بدانیم. پروردگار ما رو از کسانی قرار بده که به تعبیر امیرالمؤمنین نومه باشند، اهل نجات باشند، اون مؤمنی باشند که قید نام و نان رو بزنند. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین ما رو از کسانی قرار بده که در ابتلاعات آخر الزمان سر به سلامت ببریم و بتوانیم بر صراط مستقیم الهی ثبات قدم داشته باشیم و به منزل سعادت رهبون بشیم. از همه عزیزان همراه متشکرم، دعاگوی عزیزان هستم، شما را به خدا می سپارم. شبتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.